بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در آیات سوره مائده بود، آیه 71 رو تمام کردیم. امشب انشاءالله اگر بشود آیه 72 رو تمام کنیم. یه خلاصه خواستم از این آیاتی که مربوط به اهل کتاب هست مرور کنیم تا در ذهن شما پیوند این آیات نسبت به هم روشن بشه و مشخص بشود که چرا آیات مربوط به مسیح را در اینجا آوردن. آیات مربوط به اهل کتاب از شماره 57 شروع میشه و به ترتیب این مطالب تا آیه 76 پیوند و پیوستگی داره که آیات مربوط به مسیح از آیه 72 شروع میشه. پس آیه 72، البته بعدش هم مربوط به اهل کتاب هست، ولی اون خلاصه اون آیات رو بعد از این که ما تا آیه 76 رفتیم و اون آیات رو شروع کردیم به اتمام رساندیم، خلاصه اونها رو هم بعد خدمتون عرض خواهم کرد. در این مجموعه آیات این مطالب آمد که از آیه 57 وارد بحث اهل کتاب میشه و اینکه اونها چه رفتارهایی داشتند و ما چه رفتارهایی با اونها باید داشته باشیم. از ما که اهل ایمان هستیم قرآن میخواهد که با آن دسته از اهل کتاب که دین مسلمان ها و نماز آنها رو و عباداتشون رو به استهزا میگیرند دوستی برقرار نکنند. و بعد میگوید که علت بدرفتاری اهل کتاب و اینکه با مسلمان ها دشمنی میکنند این است که اساس ایمان مسلمان ها به قرآن و کتاب های پیشین را زیر سوال بردند. از این جهت هم مسلمان‌ها در یکی از این آیات از اهل کتاب سوال می‌کنند. البته سوال تکوینی نیست که آیا به جهت ایمان ما و اینکه ما به این پیامبر ایمان آورده ایم و تسلیم امر خدا شده ایم شما ما را دشمن می‌دارید و از ما انتقام میگیرید؟ این گروه از اهل کتاب که چنین هستند، یعنی هم دین مسلمان ها رو به استهزا میگیرن، نمازشون رو مسخره میکنن و هم انتقام از ایمان آورندگان میگیرن، مورد خشم و غضب خدا هستند. اینا رو چون مفصل بیان کردیم دیگه واردش نمیشم که خشم چیه، چطوری اینا اینا رو صحبت کردیم. فقط میخوام پیوند آیات رو شما متوجه بشید. بعد میگوید که نشانه غضب خدا این است که این گروه از اهل کتاب را در جایگاه میمونها و خوکها مینشاند. نشانش اینه، یعنی خصوصیت تقلید و کورکوران راه رفتن و مسخره کردن و مسخره بازی در آوردن، این یکی از خصوصیت این هاست که در جایگاه میمون ها نشستند، یکی هم این که دنبال شهوترانی و برآوردن مطامع دنیوی خودشون هستند. از این جهت توی اون جایگاه تمثیل که می آورد میگه اینها در این جایگاه هم. بعد از آن میگوید که این اهل کتاب با این خصوصیت که در جایگاه میمونها و خوکا نشسته اند، رفتارشون و برخوردشون با شما که اهل ایمان هستید آمیخته به کفر است، اما آنچه را که در دل دارند و کتمان میکنند شما از آن اطلاع ندارید، فقط خدا هست که از آن اطلاع دارد. چون خدا از آن اطلاع داره، این گزارش را به شما میدهد، شما اطلاع ندارید. از این جهت از پیش خود تصمیم میگیرید، برای خودتون توجیه میکنید، میگید اینها که اینطوری نیستن، اونها هم که اونطوری نیستن، اونها هم که اونطوری نیستن. شما ببینید نتایج عدم توجه به همین قسمت که خدا میگوید شما آنها را ممکن است به عنوان کافر یا اینکه بخشی از رفتار آنها کفرآمیزه تلقی بکنید، ولی خدا در دل آنها چیزی را میداند که شما نمیدانید. وقتی شما نمیدانید، مثلا به یهود اجازه میدید که در کشورهای شما سفارت داشته باشند، وقت چه میکنن؟ این است که وقتی میبینن که مثلا یک کشوری مثل مصر حالا داره یک گامهایی رو به سمت آزادی، به سمت رهایی از نظامهای استبدادی و دیکتاتوری برمیداره، جنگ داخلی بین مسیحی ها و مسلمان ها را راه میاندازن، آتشش رو روشن میکنن. این رو خدا میبینه. از اینجا میگه اونها رو به دوستی نگیرید. من چیزی میدانم از کتمان کردن اینها در دلهاشون که شما نمیدانید. ولی بسیاری از آنها را میبینید شما مسلمان ها که آشکارا و علنن به سوی گناه و حرام خاری میشتابند. اینو که میبینید، این روشن که اونها گناهکارن، گناههایی که ما ممنوع کردیم، شراب میخورن، دنبال فحشا هستن، ربا میخورن، تجاوز میکنن. و یه دوستی آمد پیش من گفت که چند نفر من میشناسم رفتن مسیحی شدن، یعنی صحبت از همین مسیحی بود که در رشت داره محکوم به اعدام میشه، حالا حکمش متوقف شد، یه مقدماتی داشت که حکم متوقف شد و حتما شنیدید اساس توقف حکم همین بخشی بود که در کتاب فقه استدلالی آمده بود. این بخش رو بردن در دادگاه مطرح کردن و چون نوشته شده بود، مستند بود، قضات نتوانستند که به منابع خودشون که منابع شیعه بود ایراد وارد بکنن و حکم متوقف شد. روی این بحث بود، ایشون گفت که چند نفرم من میشناسم در اصفهان مسیحی شدن و استدلالاتشون این هاست که مثلا اسلام دین جنگ، دین خشونت و دین کشتار، دین انفجار، دین عرض کنم که اقدامات انتحاری است، دین زندان، دین استبداد، دین خودکامگی است. اینا تعریف اوناست. بعد ایشون گفت من جواب روشنی نداشتم، گفتم حالا شما برید این مطالب رو بگید که یکی از این جنایاتی که در 100 سال اخیر مسیحیت به دنیا کرده و یهودی ها کردن، یکش مسلمان ها کردن، افغانستان رو مسیحی ها گرفتن یا مسلمان ها، عراق رو مسیحی ها گرفتن یا مسلمان ها، این تجاوز و کشتاری رو که یهود از مسلمان ها میکنه یهودی ها هستن به حمایت مسیحی ها یا مسلمان ها، این کشتاری که در بوسنی و هرزگوین شد، بله، اینها رو مسیحی ها بودن یا مسلمان ها، جنگ جهانی اول و دوم مسیحی ها بودن یا مسلمان ها، اشغال ایران در زمان فتح علی شاه و ترکمانچای گلستان و اینها مسیحی ها بودن یا مسلمان ها، یک نوع از این تجاوزها رو شما که میگید مسلمان ها خشنن و فلانن که به دنیا تجاوز کرده باشن. امروز بمباران لیبی رو مسیحا انجام میدن یا مسلمان ها؟ کشتارهای داخل الجزایر مسلمان ها بودن یا مسیحی ها؟ و همینطور دست بذارید. جنایات و علم رو مسیحیت داره میکنه و یهود؟ چرا زبانمون بسته است؟ چرا بی اطلاعیم؟ کجا مسلمان دست به یکی از این جنایت ها زدن؟ این هم که یکی را اینجا میکشه و میره خودش رو میکشه، این یه انتقام گیری است. این از بس که فشار آمده روش از استبداد و خودکامگی میره من میگه من میکشم. چند نفر رو میکشه؟ اینها روشنه. پس ببینید خدا که میگوید، اینو میخوام بگم، اثبات آنچه که در قرآن است که وقتی خدا میگوید آنها چیزهایی رو کتمان میکنن که فقط خدا میداند، یعنی خدا وقتی به شما میگه آنها را به دوستی نگیرید، روی این علم میگوید که من از دل آنها خبر دارم، از نقشه های آنها خبر دارم، میدانم در آینده چه بلاهایی سر شما خواهند آورد، آنها رو به دوستی نگیرید. بعد میره قرآن بعد از این حرامخواری و تجاوز و اینکه به سوی گناه آشکار اینها میشه تابند، که این مثالهایی که زدم اینا گناه های آشکار اینهاست، ایراد وارد میکند قرآن به پیشوایان دینی و اهل کتاب که میگوید که اینها مردمان خودشون رو رها کردند و آنها را، یعنی مردمانشون رو، پیروانشون رو از کارهای زشت باز نمی‌دارند. بعد از اینها که اهل کتاب را به طور دست جمعی صحبت می‌کنه در این آیات، میاد سراغ یهود اختصاصاً و می‌گوید که یهود به صراحت اعلام می‌کنند که خدا پس ما بر نمیاد، ید الله مغلوله، اما بدانند که خدا با نهایت قدرت، یعنی با دو دست باز کار میکنه. پس این فتیله رو از گوششون بیارن بیرون و این ذهنیتشون رو باید عوض بکنن که خدا کار میکنه. بعد یکی از کارهایی که اهل کتاب میکنن و به ما تذکر میده قرآن و مخصوصا یهود، این است که هرچه که بر توان و قدرت شما افزوده بشود، آنها بر کفر و طغیان و دشمنیشون با کتاب شما و اعتقاد و ایمان شما بیشتر میشه. پس ما هم این تصور را بگذاریم کنار که ممکن است آنها با ما واقعا دوست بشن، نه بذاریم کنار، ولی ما حق نداریم مثلا با اونها بجنگیم، حق نداریم، هیچ وقت به ما دستور نمیده که با اونها دشمنی بکنید، میگه با اونها دوستی نکنید، آنها رو به دوستی نگیرید. ببینید یک نشانه دوستی گرفتن یا نشانش این است که شما تمام کارخانه های صنعتی و تولیدتون رو تعطیل کردید، یعنی اون چیزی که امروز به عنوان شغل در ایران مطرح، خدمات رستوران، عرض کنم که پیک، موتور سواری پیک، اینو ببره بده اونجا، اونو ببره، بانک ها، اینا خدماتن، بیمارستان ها خدماته، مدارس، فرهنگ، دانشگاه، اینا خدماته. در بخش تولید و صنعت که میایید همه چیز تعطیله، حتی آب زاینده رو تعطیله، یعنی کشاورزی تعطیله، کشاورزی تعطیله. اینا نتیجه به دوستی گرفتن اونهاست. نتیجه خودمون رو داریم فقیر میکنیم، خودمون رو بدبخت میکنیم و اساس عمران و آبادانی خودمون رو که تولید و صنعت هست از بین میبریم، برای اینکه میگیم ما نفت داریم، میخوایم راحت باشیم، میدیم میخریم راحت، کار نمیخوایم بکنیم، تنبلیم. بعد از اینکه این قسمت رو راجع به یهود میگه، این وسط راجع به اهل کتاب، دو مرتبه برمیگرده و اهل کتاب رو مطرح میکنه. اینجا در واقع اختصاصا یهود را مطرح کردن برای اون ویژگی بوده است که در یهود بوده. بعد که برمیگرده میگه که خدا دو ویژگی رو اساس رشد اخلاقی و کمال انسان قرار داده است، یکی ایمان و دیگری تقوا. ایمان هم به دو رکنه، ایمان به خدا، ایمان به آخرت. خب بعد تأکید میکنه که اگر اهل کتاب هم دارای این دو خصوصیت بودن، ما بدیهای اونها رو نادیده میگرفتیم و روش رو میپوشوندیم و بعد اونها رو هم داخل بهشت های نعمت میکردیم. و اینکه اگر واقعا اینها اقامه کننده تورات و انجیل بودند، ما از بالا و پایین برکات آسمان ها و زمین رو در اختیارشون میگذاشتیم. خیلی جالبه، یعنی خدا اصلا میخواهد بگوید که من با اینها دشمنی ندارم، اینها خودشون با خودشون دشمنی کردن، کتابشون رو گذاشتن کنار. پس ای مسلمان ها، اگر شما هم کتابتان را کنار گذاشتید و اقامه قرآن نکردید، از این چیزهایی که میگویم اگر اونها میکردن بهشون میدادیم، از اینا محروم میشید. یعنی روی بدیها و گناهان شما پوشانده نمیشه و وارد بهشتهای نعمت نمیشوید و از بالا و پایین درهای نعمت و برکات آسمانها و زمین به روی شما گشاده نمیشود. هیچ فرق نمیکنه، شما مثل اونها میشید. و امروز میبینید که ما بدتر شدیم، به دلیل این است که ما کتاب را کاملا گذاشتیم کنار، کاملا. در اینجا گروهی از اهل کتاب رو خدا جدا میکنه و میگه گروهی از اینها شما رو به عنوان اهل ایمان و پیرو کتاب و پیامبر شما رو قبول دارن. اینا رو میگه امتون مقتصده، اینا یک گروه میانه رو هستن، معتدلن، خوبن. اما بیشتر آنها، یعنی بیشتر اهل کتاب، بد عمل میکنن. بنابراین اگر شما هم بخواهید به دوستی بگیرید کسی را در میان اهل کتاب، باید این امت مقتصده اهل کتاب رو پیدا بکنید و با اونها مراوده داشته باشید. حالا ببینید، میخواستم به اینجا برسم که اون چیزهایی که از المنار خوندم اینجا چی میگه. حالا راه چاره چیست ای پیامبر؟ راه چاره این است که آنچه که بر تو نازل شده است به خوبی تبلیغ بکنی. و روی کلمه تبلیغ من انگشت میگذارم، میگه بلغ، از باب تفعیله، که فقط یک آیه نیست. اگر اونجا یک آیه بود و در خصوص امیرالمؤمنین بود، باید میگفت ابلغ، ابلاغ کن. میگه بلغ، یعنی این کار تدریجی است در طول زمان ای پیامبر، باید این کار رو بکنی. پس راه چاره در مقابله با این گروه از اهل کتاب که این خصوصیات رو دارن و با شما دشمنی میکنن، این است ای پیامبر که اصلا نترسی و اگر چنین نکردی، وظیفه خودت رو انجام ندادی. دقیقاً تو باید تبلیغ بکنی، یعنی به تدریج آیات ما رو در میان مسلمان ها یا اونهایی که ایمان آوردن یا در میان اهل کتاب تبلیغ بکنید و از اونها نترسید، هراسناک نباش. پس ببینید تفاوت کلمه ابلاغ و تبلیغ هم این خصوصیت رو در این آیه نشان میدهد که کار پیامبر ناگهانی و لحظه‌ای و فقط در قدیر خم نیست. بعد از این مجددن خداوند اهل کتاب رو مورد خطاب قرار میده و از آنها میخواهد که تورات و انجیل خودشون رو اقامه بکنن، چون اون بر اونها نازل شده این دو کتاب. اما خطاب به پیامبر اسلام تصریح میکند قرآن که آیات نازل شده بر تو موجب ازدیاد طغیان و کفر اهل کتاب میشود، این در برابر تو جبهه گیری میکند. عزیزان من بدانید، من روی اطلاع دقیق میگویم که برنامه ریزی یهود و مسیحیت این است که هرگز قرآن به منصه ظهور در عمل نیاد و هزینه میکنن برای این کار، خرج میکنن. و اونطوری که من نگاه میکنم مسلمان ها با قرآن فاصله زیاد دارن. همینطوری که قرآن میگوید که ربانیون، احبار و رهبان اهل کتاب مردمانشون رو رها کردن به حال خود و اونها رو هدایت نمی کنند، جامعه پیشوایان دینی مسلمان هم مسلمان ها رو رها کردن به حال خودشون. شما ببینید این همه جنایتی که داره در جهان اسلام میشه، مثلا در سوریه روزی 20 نفر، 10 نفر، 15 نفر، 30 نفر کشته میشن، که تا 3 روز پیش آماری که سازمان ملل داده 3000 نفر کشته در ظرف 7 ماه. خب در مصر چه شد؟ در فلان، در یمن یک روحانی مسلمان پیدا بکنید که این عملیات رو محکوم کرده باشه و بگه شما چی میخواید مسلمان ها؟ چی میخواید؟ یک جا همدیگر رو دعوت بکنن، پاشن برن مکه، پاشن برن مدینه، بشینن دوره هم، اونا که عربن، حالا ما هیچ، اونا بشینن دوره هم و بگوین چه باید کرد، جهان اسلام به چه سمتی داره میره، مردمشون رها کردن. پس قرآن وقتی میگوید که علت این است که احبار و رهبان مردمشون رو رها کردن و اونها رو هدایت نمی کنن، یعنی خطاب پیشوایان دینی ماست، خطاب پیامبر اسلامه که اگر تو تبلیغ نکنی، اگر رها بکنی، مردمت رو رها بکنی، همون میشه. ما مردمون رها هست. و در پایان، یعنی تقریبا در آیه 76، 75 و 76 خداوند باز هم تأکید دارد که اساس رهایی و نجات از عذاب الهی 3 رکن دارد: ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح. اگر این 3 رکن در آدمی و در نهاد آدمی استقرار یافت، پیرو به هر دینی که باشد اهل نجاته. این آخرین حرف خدا در این مجموعه است. یعنی باز هم ببینید نیمد که دست رد به اهل کتاب بزنه و همه رو بگه اینها منفورن، اینها دشمن، اینها میگه باشه، اگر این 3 رکن رو دارن اهل نجاتن، پیرو هر دینی که باشن، این 3 رکن باید درشون باشه: ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح. بعد در این مجموعه آیات که احتمالاً در آیه 70 باید باشه، مجدداً خداوند به یهود و بنی اسرائیل مراجعه میکنه و از میثاقی صحبت میکنه خدا که بنی اسرائیل با پیامبران خودشون پیوسته بستند. و اما هرگاه که میدیدن مفاد این میثاق با اون ذهنیات و هواهای نفسانیشون تطابق ندارد، میثاق رو زیر پا میذاشتن. و روی این من امشب با همه شما حرف دارم که برخوردتون با همدیگه، دوستیهاتون با همدیگه، روابطتون با همدیگه، دید و بازدیداتون از همدیگه، تجارت و دادستتون با همدیگه، همه تا جاییست که منافع تأمین باشه. اگر یه جایی دیدید که منفعت تأمین نیست، و اولا منفعت مادی است، اول منفعت مادی است، میثاق با خدا را زیر پا میگذاریم. خب چرا بنی اسرائیل این کار میکردن و تا جایی پیش میرفتن که بعضی از انبیا رو تکذیب میکردن و بعضی را هم میکشتن و کشتن پیامبران را هم من مفصل براتون توضیح دادم. علت این بوده که در حسبان و تصورشون این نبوده است که ممکنه این عالم صحنه آزمون و امتحان باشه، که هرچی بر آدم پیش میاد امتحانه. ما اینطوری فکر نمی کنیم، یعنی ما فکر نمی کنیم که الان امتحانه. مثلا فرض بگیرید که بنده یک دختری دارم که این خیلی تحصیل کرده، حالا یک گدایی به اصطلاح خودمون در میزنه که من این رو میشناسم که خیلی اهل ایمان و تقوا و عمل صالح و درست کار، میگه من اومدم دختر شما رو بگیرم. نه انصافا من این کار میکنم؟ بله؟ نمیکنم. اصلا میگم تو اصلا مؤمن نیستی که اومدی این رو مطرح کردی، ایمانش هم زیر سوال میبرم. این کشتن انبیاء است، این تکذیب انبیاء است. چرا؟ چون قرآن یه دستور صریح داره و انکحوا الایاما منکم، یعنی اونهایی رو که در حد کنیزک تصورشون میکنید اینها رو به پسرانتون بدید. و صالحین من عبادکم و امائکم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، اگه فقیر باشن خدا غنیشون میکنه. اگه فقیر باشه خدا داره میگه من که قبول ندارم. میشه کشتن نبی، میشه تکذیب نبی. کدام یک از خانواده ما این کار میکنه؟ کجاست که این آیه سرمشقش باشه؟ اینو با کاشی به جای این که بنویسه هذا من فضل ربی این آیه رو بنویسه و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، این رو بنویسه باز کیه؟ پس نگید ما که نیستیم، ما که پیغمبر نکشتیم، ما که تکذیب نکردیم. کجا پیغمبر تکذیب کردیم؟ همینجا می پیغمبر دروغ گفته. پیغمبر از خدا داره دروغ میگه؟ مگه چنین چیزی در جامعه امروز اسلامی ممکن است اتفاق بیفته؟ نه ابدا ابدا. اون وقت گزینشی میشه، یعنی میشه تجارت و معامله. این خوبه اون بده، این اینقدر داره اون اینقدر نداره، این نمیدونم چیه اون چیه. محاسبات ما رو محاسبات داریم میکنیم. آیه قرآن جایی نیست، تازه این یه آیه است، تازه این یه آیش. خب اینا کجا میشه؟ پس نگید ما پیغمبر نمیکشیم. وقت بعد میگه انبیا، یعنی ما چون قرآن میگه بگید که لا نفرق بین احد من رسله، ولی وقتی پاتو گذاشتی روی این گردن رسول خدا که اگه دیگه گفتی و انکحوا الایاما خفت میکنم، همه انبیا رو خفه کردی. و وقتی ما مخالفت میکنیم یعنی همین، یا نه من خودم مستثنا نیستم، خودم مثل شما، هممون همینطوره. میخوام خودمون رو فقط مقایسه بکنیم با دیدگاه های خداوند که چه چیزایی به ما داره میگه و ما چه کار میکنیم. پس این کشتن هم از این نظره. بعد اینکه خداوند در یه جایی مورد عفو قرار میده، میگه باشه حالا مزه خوشسالی و خشک بودن زاینده رود رو فهمیدی چیه، ارومیتون خشکید معنیش رو فهمیدی چیه، بختگان و نیریز خشکید فهمیدی چیه، الان که یک ذره دیگه برف نوک دماوند نیست فهمیدی چیه، اینا بازم میبخشمتون، حالا امسال بهتون بازم برف بارون میدم، برمیگردی؟ ابدا ابدا. جو طوری شد که باران بارید، جو بود باران بارید، خدا که کاری نیست. اصلا یه ذره ببینید خود این ایمان میخواد که آدم اعتقادش رو راسخ بکنه که اگر هر کاری دست بشره، باران دست بشر نیست. توی یک شای ایمان بیار. مگه میشه؟ نه، علم ضد علمه، اصلا ایمان ضد علمه. بعدم حضرت حق سوال مطرح میکنه، میگه دلت میخواد ببینی که ضد علمه؟ خوش سالی، با علمت حلش کن. علم داری که؟ آب بیار، بیار، بیار تو من ببینم، به من یاد بده. تو علم داری؟ و علم ایمان نمیخواد. حالا ازت میگیرم؟ حالا بیار. چطور میار؟ باز هم ازت میگیرم. از این جهت میگه که امو و سمو سم امو و سمو چر و کور. بعد از این آیات، بعد از اینکه راجع به یهود این دو مرتبه این مطلب رو میگه، از آیه 72 به بعد به بحث پیرامون چگونگی اعتقادات پیروان مسیح میپردازد و تصریح میکند که هر کس معتقد باشد که مسیح پسر خداست کافره. خب حال من کاری ندارم، بیاید توی این متون شیعه مخصوصا و ببینید چقدر ما عبارات و مفاهیمی داریم که خیلی از آدمها رو بالاتر از خدا بردیم. مسیحی‌ها که حداقل تا این حد متوقف شدن، متوقف میگه پسر خداست، ما بالاتر از خدا بردیم. ایناست که اون وقت دقت نمی کنیم به این آیات، دقت نمی کنیم که خدا داره با ما چی میگه. میگه اون که بگوید مسیح پسر خداست کافره. ما هم که همون تو بهشتیم. خب و حالان که مسیح همانند سایر انسان هاست و در مقام رسالت خیش از بنی اسرائیل میخواهد خدایی را پرستش کنند که هم پروردگار آنهاست و هم پروردگار خود مسیحه، یعنی هر دو را در جایگاه عبد و بنده قرار میدهد. و اینکه عیسی بر این اصل هم تأکید میگذارد که هر کس که برای خدا شریک قائل شود، خدا بهشت را بر او حرام میکنه، بهشت را برش حرام میکنه. و بهش میگه که جایگاه تو در آتش است. بله؟ حالا با اون آتش که من کاری ندارم تا بهش برسیم. امروز ببینید که جایگاه بشریت در آتشی خود افروخته نیست؟ همه جا. با اینها همه نعمت من فکر نکنم کسی باشد، حتی اونایی که ایمانشون خیلی عالیه، حتی اونا که شب سر بر بالین بگذارد بی استراحت، بی دغدغه فردا. این آتش، وقتی که خدا از آتش صحبت میکنه، از شعله و حرارت و اینا صحبت نمیکنه. وقتی میگه آتش، یعنی اون چیزی که ذات آتش رو داره، یعنی سوزاننده است و خاکستر کننده و نابود کننده و تباه کننده. اون وقت شما در یه همچه فضایی داری زندگی میکنید. پولا کو؟ 3,000 میلیارد تومنش دود شد. این آتشه دیگه، این آتشه، سوخت رفت. همم میگید، میگید اون که سوخت رفت، یعنی جهنم. جهنم دیگه شکل دیگری نداره. خصوصیت آتش اینه. سواد کو؟ رفت. دانشگاه ها کو؟ رفت. علم کو؟ رفت. عالم ها کو؟ رفت. همه سوختن، رفتن. این جهنم. بعد میگوید که آنهایی که به سه اقنوم، یعنی سه اصل یا سه رکن اعتقادی، کلمه یونانی است ولی اومده عربی شده، به این ستا معتقدند، اینها به یگانگی خدا معتقد نیستند و از این جهت اینها هم دچار عذاب دردناک خواهند بود. بعد خدا از اینا میپرسه که آیا نمیخواهند، همین اینا رو که من میگم خودمون رو مخاطب بذاریم، نریم تو مسیحی ها یهودی ها، نمیخواهند یعنی نمیخواهیم از راه غلطمون برگردیم و از خدا طلب آمرزش بکنیم تا او هم باران رحمت خودش رو از ما دریغ نکنه؟ بله، مسیح میپرسه، خدا بهش یاد میده. بعد خدا تأکید میکنه که مسیح پسر مریمه، پسر من نیست و فرستاده ایست از فرستادگان خدا و مادر او هم زنی بوده است راستگو. یعنی دروغ نگفته که من این رو زاییدم. بله؟ ولتی احسنت فرجها نفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتن للعالمی. عفیف بود، پاک دامن بود، چون پاک دامن و عفیف بود ما چنین فرزندی را به او دادیم. و بعد هم مادر را و هم پسر را نشانه و آیت قرار دادیم برای جهانیان. این 18 مورد بود من ذکر کردم. مورد 19 هم دو نکته را خدا در این قسمت که راجع به اهل کتاب صحبت میکنه مورد توجه قرار میده خدا و به پیامبر میگوید که ببین چگونه نشانه ها را برای این مردم روشن و آشکار میسازیم. اینا همه نشانه است ما داریم میگیم. این سرنوشت و سرگذشت اهل کتاب را که میگیم داریم نشانه های خودمون را آشکار میکنیم که اینها سنن لایتغیر ماست. اگر کسی اهل کتاب باشد و کج برود ما دلیلی نمیبینیم که بر بدی های او کفران بفرستیم روش رو بپوشونیم. دلیل نداریم ما. اون اگر بدی میکنه آثار بدی خودش رو میبینه. پس ای پیامبر ببین و بعد هم ببین که اینها علی رغم این نشانه ها چقدر کج راهه میروند و سر از کجاها که در نیاورده اند. بله؟ بعد از پیامبر میخواهد که این قوم کج افتاده را مخاطب قرار داده و به آنها مؤکدن بگوید که چیزی را میپرستند که نه برای آنها ضرری دارد و نه سودی. پس این را هم ما در پرستش خودمون مورد توجه قرار بدیم که اون چیزی رو که میپرستیمش باید حتما یه سودی یا ضرری، حتی ضررم داشته باشه. اگه ضررم داشته باشه خوب قبول داره، میگه ضررم نداره، خب هیچ فایده ای نداره. نه اینکه ضرر به خودشون بزنن ها، یعنی مثلا اون داستان نسیخ بسوزه نه کباب ها که نمیدونی یعنی چی. یعنی نه سیخ بسوزد و نه کباب نپزد. هر دوش یه قرار بسوزه خب هر دو میسوزه، باید دوتا ضد هم باشن. میگه اونطوری آتش نباشه که سیخ رو بسوزونه، اونقدرم کم نباشه که کباب نپزه. خب حالا این که میگه نه سودی نه زیانی، یعنی این که تو با این اعتقادت نمیتونی به دیگری زیان برسانی و به خودت نفع، نه این که ضرر برای خودش باشه و نفع هم برای خودش. میگه نه سودی دارد برای خودش و نه زیانی دارد که بتواند با این به دیگران زیان برسانه. هیچی از توش در نمیاد. خب حالا یک سوال مطرح شد که اونم جوابشو بدن. که این که قرآن در این بخش از آیات میگوید که ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا، یا یه جای دیگه میگه که لو اقام التورات والانجیل، اگر تورات انجیل اقام میکردن، این آیا این تورات و انجیل یا نه؟ المنار یه جوابی به این سؤال مقدر داده است که من میخونم براتون. زیر یا ذیل آیه و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، که میگوین که یه داوری رو از اهل کتاب آوردن پیش پیامبر، در جلد ششم صفحه 396 ذیل این آیه المنار این مطلب را آورد: آنچه در اینجا باید بدان توجه شود این است که داعیان نصرانیت، ترجمه است اون متنش عربه، داعیان نصرانیت به این آیه و به مفهوم آن احتجاج می نمایند و می گویند توراتی که در دستان ایشان و یهود است همان چیزی است که خدای تعالی بر موسی نازل فرموده و هیچ تغییر و تحریفی بر آن عارض نگشته است، و این بدان سبب است که ایشان هم بمانند آن یهودند که از قرآن هرچه را با خواهش‌های نفسانی خود موافق می‌بینند می‌گیرند و از سر جدل آنچه با هواهاشان مخالف است مردود می‌شمارند. و حالا اینکه مؤمنان به همه کتاب ایمان می‌آورند، پس کتاب برای ما روشن ساخته است که نزد ایشان تورات یعنی شریعت موجود است و در آن در خصوص قضیه‌ای که داوری آن را به رسولش احاله کردن حکم خدا موجود است. این تو اون تورات حکم هست و حتما خدای تعالی راست گفته است و او راستگوترین گویندگان است. کتاب خدا همچنین برای ما تبیین کرده است که ایشان کلام را از جایگاه‌های خود و پس از استقرار در آن جایگاه‌ها به کجی و تحریف کشاندند و آن بهره‌ای را که بدان یادآور گشته بودند به دست فراموشی سپردند و ایشان را بهره و نصیبی از کتاب داده شده اما از سهم دیگر آن بی بهره ماندند، یعنی یه سهم رو بردن یه سهمش بی بهرند و آن را تباه ساختند. به جهت این آیات، این المنار داره میگه اینا مفاد آیات ها، به جهت اینکه قرآن این آیات درش هست راجع به کتاب تورات و انجیل ها، پس ما مسلمان ها معتقد باید باشیم که یک تحریفی صورت گرفته، چون خدا راستگوترین راستگوهاست و خدا دارد میگوید که اینها کتاب را تحریف کردند و به کجی بردند، پس ما مسلمان ها باید به دید کتاب تحریف شده به اینها نگاه بکنیم، تحریفاتش رو پیدا بکنیم. حالا به اونجا میرسیم. در این خصوص هم خدای تعالی راست گفته و همین که امت قرآن به وسیله قرآن از بیسوادی خارج شدن و تاریخ اهل کتاب را دانستن، حتی بابلی ها و اعتقاداتشان را شناختن، بر ایشان آشکار شد که خبر دادن قرآن از این امر از معجزاتی است که دلالت دارد قرآن از نزد خدای تعالی می باشد. یعنی همین که گفته این کتاب تحریف شده است، پس این نشانه این است که قرآن از طرف خداست. زیرا می دانستند یهود توراتی را که موسی نوشته بود گم کرده بودند و دیگر آن را نیافتند و این تورات را برخی از علماء ایشان نوشتند بر اساس آنچه در حافظه داشتند. از این رو ممزوجی است از حق و باطل توراتی که هم اکنون در دستان ایشان است، این مسئله را ثابت می کند مسئله تحریف را، یعنی هر جایی که احکامش با قرآن تطبیق نداره اونجا تحریف شده است. بنابراین وقتی که قرآن میگوید که اگر تورات و انجیل را اقامه میکردن، یکی پرسید یعنی همین تورات و انجیلی که موجود است؟ این جوابشه که خود قرآن میگه این تورات و انجیل تحریف شده است. و وقتی میگوید لو اقام، اگر اقامه میکردن اون رو، یعنی همون چیزی رو که ما نازل کردیم اگر تحریفش نکرد، اقامه هم همینا، اگر تحریفش نکرده بودن و در دستانشون بود به این کجی و گمراهی نمیرفتن و ما برکات و نعمتها رو بهشون میدادیم. پس اینم که از مسلمان ها برکت و نعمت سلب شده است، یعنی که قرآن خودشون رو تحریف کردن. خب بخش بعدی چیه؟ آیه 72. متن آیه 72 رو بخونم و 10 دقیقه اگه بتونم تمام کنم شاهکاره. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. هر آینه آن کسانی که گفتند همانا خدا همان مسیح پسر مریم است و گفتند که و مسیح گفت ای بنی اسرائیل بپرستید خدایی را که پروردگار من است و نیز پروردگار شما، همانا کسی که انباز بسازد. انباز یعنی چی؟ شریف. انباز بسازد برای این خدا هر آینه خدا، حرام می کند یا حرام کرده است بر او بهشت را، و جایگاه او آتش است، و برای ستمگران هیچ کسی از یاوران و انصار وجود ندارد. پس چرا میگه ظالمین؟ یعنی که ظلم، یعنی شرک ظلمه، ظلم مساوی با شرک. چند آیه که این آیه رو تأیید بکنه من براتون میخونم. توبه 30. و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود گفتن عزیر پسر خداست. خب و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا هم گفتن مسیح پسر خداست. یک گروه دیگه مونده که اینا هم بگن که کی پسر خداست، نه مسلمان ها، که اینا هم به زبان جرأت نکردن بگن ولی عملا خدا پسر داره. خب ذالک قولهم به افواههم، اینا به دهانهاشون میگن، حرف میزنن. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، این قول برابری میکند یا آنها در گفتار برابری میکنند با قول کسانی که پیش از این کافر شدند. قاتلهم الله انا یوفکان، خدای آنان را بکشد، به کدامین کجراه و بیراه می روند. نساء 172. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، مسیح استنکاف ندارد، یعنی خودداری نمی کند که بنده خدا باشد. پس تا مقام رسالت و نبوت انسانها همه بندگان خدا هستند، هیچ یک خالق یا پسر خالق نیستند. بعد از انسانها میگوید ولل ملائکه المقربون، و حتی فرشتگان بسیار مقرب هم از این که تأکید بکنند که ما عباد الله هستیم استنکاف نمی کنند. و من یستنکف عن عبادتهی و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا، همانهایی هم که از عبادت خدا استنکاف بکنند و خودداری بکنند و استکبار بکنند، خدا همه را جمع می کنه نزد خودش. همه را گرد می آورد. آیه بعد 17 سوره مائده که ازش رد شدیم دوباره می خوانم و معنا می کنم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. اینا که خیلی پیشرفته ترن. آن کسانی که گفتند همانا مسیح خداوند است، اینها هم کافرند. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم و امه و من في الارض جميعا. بگوی پیامبر، بپرس، سوال کن. اگر خدا اراده کند که مسیح را و مادرش را و هر آن که در روی زمین است نابود بکند، چه کسی میتواند بگوید من نمیگذارم؟ چه کسی صاحب اختیاره که مانع بشه بیاد جلو؟ یعنی تحدی میکنه ها، تحدی میگه اگر کسی میتواند بیاد بگه من نمیگذارم، من نمیذارم مسیح هلاک بشه. ولله ملک السماوات والارض ما بینهما، مالکیت آسمان ها و زمین و هر آنچه که در بین این دو هست از آن خداست. یخلق ما یشاء، هر چرا که بخواهد می آفریند. والله علی کل شیء قدیر، و خدا بر هر چیزی تواناست. از انسان کامل صفحه 188. ای درویش، عیسی کلمه است و عیسی مانند آدم است، پس آدم هم کلمه باشد. آدم، آدمی که قرآن میگه ها، عموم انسان ها، عموم انسان ها کلمت الله هست. پس آدم هم کلمه باشد، اما عیسی کلمه گفته است که از دهان جهان به آسمان جان می رود، از دهان جهان به آسمان جان می رود. و آدم، اون کلمه گفته است، و آدم کلمه نوشته است، یعنی نوشته شده، کلمه نوشته است که از آسمان جان به هندوستان مداد می آید. که اون وقت میگه که اگر تمام دریاها، مداد یعنی مرکب ها، که باش می نویسن، نه خود مداد، مرکب، اگر تمام دریاها مرکب بشود و همه درختها قلم بشود، نتوانی که نعمتهای خدا را به احصا و شمارش در بیاری. پس میگه که آدم کلمه نوشته است که از آسمان جان به هندوستان مداد می رود. یعنی هرچه از این آدم بنویسی و مرکب بیاری، این آدم تمام شدنی نیست. من اینا در یه عبارت خلاصه براتون گفتم و امشب تکرار میکنم که در حافظتون زنده بشه. قرآن به عظمت خداست و انسانی که لیاقت پیدا کرده است قرآن بر او نازل بشود، به عظمت هر دوست، هم قرآن و هم خدا. از این جهت است که میگوید و آدم کلمه نوشته است که از آسمان جان به هندوستان مداد میرود. اما آدم باشه. خب خیلی ممنون، انشالله که توفیق باشه که بازم من مزاحم شما بشم، شما که زحمت میکشید. اما تذکر من این است که من بعضی وقتا دلخور میشم و اولم به خودم برمیگردم که چرا بعضی وقتها از شما دلخور، رو از شما، نه از خدا، و اینا دلخور نمیشم، از شما، بعد از خودم. چرا بعضی وقتها که ما یه جاهایی باید که کار پیغمبر بکنیم؟ فاذا عزمت فتوکل علی الله، الیس الله بکاف عبده، خدا برای بنده کافی نیست. بعد میبینم که ما در این عرصه ها پاهامون میلغزه، سست میشه، محکم و استوار گام بر نمی داری. اون وقت من میگم که نکنه یه عیبی در من باشه که این مستمعین من میگن که گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این اگه مثلا این حرف رو به ما میزنه، خودش هم اونجا پاش لغزید و خودش هم اونجا این کاری کرد و خودش هم اونجا اون کاری کرد و بعد توجیه میکنید، بعد خودم رو سرزنش میکنم که شماها که مستمعین هستید یه جاهایی پاهاتون میلغزه، یعنی لغزش این که وانمیستید و استواری نشون نمیدید و محکم اعتقاد خودتون رو مطرح نمی کنید و عقب نشینی می کنید و از این چیزا خیلی هست. یعنی وقتی من میگم دیگه خودتون میفهم، هر کسی یه نقطه ضعفی داره، همه مثل هم نیستید، هر کسی در یک جای. بعد من خودم رو متهم می کنم که تقصیر از منه، بنابراین شما بیاید ایوان من بگید. برای اینکه خیلی بده، خیلی، که بازم تأکید میکنم، تنها جلسه ایست در جهان اسلام که قرآن را بی پرده دیگه برای شما داره باز میکنه. هیچ چیز من فروگذار نمیکنم، من انتظار دارم، انتظار عمل دارم. نمیشه من شما رو به عرش ببرم، به لاهوت ببرم، به ناسوت ببرم، نه به ملکوت ببرم، به جبروت ببرم، شما بگید های های به به چه 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 عالیه چه، ولی عمل نکنید. من مسئولم اونجا. خدا میگه چرا گفتی؟ واقعا میگه اگه من میخواستم بگم بلد بودم، من برای همین تو این لفافی پیچوندمش. این دور ریست در صدف باید بره قواسی بکنه، باید هزار بار بره ته این دریا نفسش بگیره، نفس نتونه بکشه، سرش به سنگ بخوره، پاش بشکنه، له بشه، حتی خفه بشه و به این صدف دسترسی پیدا نکنه، ده ها صد ها صدف در بیاره تو دلش هیچی نباشه تا یکیش دور باشه. برای همین من آیات به هم پیچوندم. تو چرا گفتی؟ چرا برای اینهایی که حاضر نبودند حتی به آب نگاه کنند تا چه رسد به قواسی؟ تو برای چی رفتی این دورها رو درآوردی، در اختیار کسانی گذاشتی که دورشناس نبودن؟ تو خائنی. میدونی خدا اینو میگه؟ چرا این کار میکنه؟ اما همینه که میگه که یهودی ها هر جایی که آیات با هوای نفسشون جور در نمیمد میذاشتنش کنه. این جمع باید کاملا قرآنی باشه، یه هیچ بهانه دیگه نیست، باید حتما قرآنی باشه. اولین گام قرآنی بودنش هم اینه که بیاد ایبای من بگه. این اولیش. هر باری هدیه بر من بیارید عیب بیارید، این کاری کردی اون کاری کردی، اینو گفتی اونجا نشستی، ای بیاری من خوشحال میشم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.